صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران می‌تپد. ایران را بشنوید.
بحث روز.
با نام و یاد خدا، هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم رادیو ایران سلام. به برنامه بحث روز خوش آمدید. امروز جمعه 18 اسفند 1402.
مقاومه 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 شعارنا ونحن المقاومه مقاومه 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 شعارنا ونحن المقاومه.
غزه و تحولات اخیر در اون موضوع بحث این هفته بحث روز. لطفاً با این برنامه همراه باشید. اما امروز 8 مارس روز جهانی زن هست و از شما عزیزان می‌خوایم که بفرمایید به نظر شما دنیا و کشورهای مدعی حقوق زن عملکرد قابل قبولی برای نجات زنان غزه انجام دادند؟ گزینه 1 بله، گزینه 2 خیر. لطفاً پاسخ مد نظر خودتون رو به شماره پیامک 30900 ارسال کنید. در ابتدای برنامه اجازه بدین چند خبر رو با هم مرور کنیم. ونسلند هماهنگ کننده سازمان ملل متحد برای روند صلح در غرب آسیا گفت: بار دیگر تأکید می‌کنیم که همه شهرک ها بر اساس قوانین بین المللی غیر قانونی هستند. تور ونسلند هماهنگ کننده سازمان ملل متحد برای روند صلح تأکید کرد اعلام رژیم صهیونیستی درباره پیشبرد ساخت 3400 واحد در شهرک های کرانه باختری رود اردن را محکوم می‌کنیم. هماهنگ کننده سازمان ملل متحد افزود: از اسرائیل می‌خواهیم که تمام شهرک سازی های خود را متوقف سازد و از اقدام های تحریک‌آمیز خودداری کند. او خاطر نشان کرد گسترش شهرک سازی همچنان محرک درگیری است و اشغالگری را در کرانه باختری تثبیت می‌کند. اما اجازه بدین پیش از اینکه برنامه رو ادامه بدیم با کارشناس محترم برنامه گفتگوی داشته باشیم. ارتباط ما برقرار شده با آقای حسین آجرلو، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم. وقتتون بخیر، به برنامه بحث روز خوش آمدید.
منم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز سلام دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. بفرمایید از آخرین تحولات غزه.
اون چیزی که ما تقریبا بعد از 150 روز تقریبا عملیات ظالمانه و رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه میبینیم، خرابی‌های بیشتر و به نوعی شهادت افراد بسیار زیاده، ولی از اون طرف هم عملیات بزرگ 7 اکتبر یک زمینه شده که حتی اقدامات صهیونیست ها در مواجهه با این وضعیت آورده ای نداشته و این صهیونیست ها تقریبا برای 150 روز با یک مسئله روبرو هستن که نه اسرای خودشون آزاد کردن و نه به اهداف حداقلی خودشون در بحث حماس رسیدن. ولی اون چیزی که مشخصه در چند روز اخیر صحبت های جدی در مورد آتش بس بود،
بله،
ولی مجددا با توجه به تاکید مقامات هم میانجیگر و هم مقامات حماس به نظر میرسه این وضعیت آتش بس با چالش روبرو شده و مقامات صهیونیست مجدداً مانع ایجاد آتش بس و خواهان تداوم جنگ بودن.
بله گفته بودن که تا پیش از شروع ماه مبارک رمضان آتش بس انجام بشه، اما موانعی بود که حالا در مورد این موانع و علل اینکه چرا آتش بس برقرار نمیشه با هم گفتگو خواهیم کرد. اما اجلاس دوحه قطر رو داشتیم، اگر اجازه بدین بریم صحبت‌های آقای امیر عبداللهیان رو بشنویم، برگردیم چند تا سوال از محضرتون دارم.
خواهش می‌کنم.
اما در این قسمت قبل از اینکه صحبت‌های آقای امیر عبداللهیان رو تقدیم شما عزیزان شنونده کنیم، خدمتتون عرض می‌کنم امروز 8 مارس روز جهانی زن، از شما دوستان عزیز شنونده پرسیم به نظر شما دنیا و کشورهای مدعی حقوق زن عملکرد قابل قبولی برای نجات زنان غزه انجام دادند یا خیر؟ گزینه 1 بله، گزینه 2 خیر. میتونید شماره پیامکی 3900 رو به خاطر داشته باشید و جواب مد نظر خودتون رو ارسال بفرمایید به این شماره پیامک 3900.
چند پیشنهاد را به اختصار مورد تأکید قرار دهم. 1. اخراج رژیم اسرائیل از مجمع عمومی سازمان ملل متحد. 2. ضرورت دارد توقف فوری نسل‌کشی و جنایات جنگی و عقب نشینی ارتش اسرائیل به خارج از نوار غزه انجام شود. 3. شرایط امکان اسکان موقت برای کسانی که خانه‌های خود را از دست داده اند سریعاً فراهم شود. 4. ضروری است بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در سراسر نوار غزه راه اندازی و تجهیز شوند. 5. به ویژه کودکان و زنان بتوانند به فوریت به خارج از فلسطین جهت ادامه درمان منتقل شوند. و 6. به عنوان یک اقدام فوری و ملموس، گذرگاه رفح باید هر چه سریعتر بازگشایی شود.
آقای دکتر حسین آجرلو صدای منو دارین؟
بله خدمت شما.
بله آقای، صحبت‌های آقای امیر عبداللهیان رو شنیدیم، به نظر شما این پیشنهادات ایران چقدر مورد استقبال کشورهای اسلامی قرار میگیره؟
خب اون چیزی که ما از ابتدای بحران فلسطین، یعنی من منظورم اون 80 سال اخیره،
بله،
اون چیزی که ما شاهدش بودیم همواره تأکید بر این بوده که رژیم صهیونیستی یک رژیم اشغالگر هستش و همواره مردم فلسطین رو در شرایط مختلفی، چه کشتار جمعی مردم فلسطین و چه آوارگی مردم فلسطین و چه قصف سرزمین های اون، حتی در مناطقی که سازمان ملل اون مناطق رو به عنوان مناطق فلسطینی به رسمیت میشناسه، موسوم به منطقه 1967. اما در مقابل ما شاهد این بودیم که اگرچه کشورهایی همواره تلاش کردن تا حقوق فلسطینیان تامین بشه، ولی اون چیزی که مانع جدی هسته، چه در سطح دولتی و چه در سطح نهادی و نهادهای بین الملل و سازمانهای بین المللی، این هستش که متاسفانه قدرت‌های بزرگ به خصوص ایالات متحده آمریکا بعد جنگ جهانی دوم به عنوان قدرت بزرگ غرب،
بله،
و کشورهای اروپایی به دلیل روابط خودشون با رژیم صهیونیستی همواره مانع تحقق این عوامل شدن. متاسفانه در تقریبا 4-5 دهه اخیر کشورهای اسلامی هم بعد از شکست‌های جنگ‌های عرب و رژیم صهیونیستی، اونها هم خودباوری خودشون رو دست دادن و به نوعی همراهی میکنن با در برخی از اوقات با متحدین.
بله.
اون چیزی که نشون داده قضیه فلسطین رو پیش خواهد برد، اگرچه اقداماتی مثل رویکرده سازمانی نهادی و تحولات تلاش‌های سیاسی بسیار اثر بخش اقدامات رسانه، ولی اون نشون داده اون چیزی که حقوق فلسطینیان رو احیا میکنه و جلوی رژیم صهیونیستی رو میگیره و مانع توسعه طلبی بیشتر اون میشه، مقاومت بوده.
بله.
و الانم به نظر میرسه اگرچه این پیشنهادها حتما پیشنهاد بسیار خوبیه، ولی با توجه به رویکردهای جهانی که ما در این قضیه میبینیم، این مسئله ما نمیتونیم امیدوار به اجرایی شدن اونها باشیم.
بله.
مگر مقاومت. الان در شرایط فعلی هم ما میبینیم اگر صهیونیست‌ها پای میز مذاکره و میانجیگری میان، اگر صهیونیست‌ها تن میدن به برخی از فشارهای بین المللی، اون حاصل مقاومته. و این هم واقعیت هم این هستش که اگرچه الان ایالات متحده آمریکا رو تاکید کرده تا رمضان، تا ماه مبارک رمضان باید آتش بس اعلام بشه، کشورهای اسلامی در این چند روز بیانیه متعددی دادن، درخواست‌های متعددی شده، ولی اون چیزی که ما می‌بینیم این است که صهیونیست‌ها اصولاً به هیچ نوع الزامات و قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی پایبند نیستن. نشونش هم این استش که ما می‌دیدیم که در بعد از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد و شورای امنیت بین الملل، سازمان ملل، این سازمان وظیفه‌اش حفظ صلح و ثبات جهانی بوده و یکی از پرونده‌هایی که از ابتدای تن روزها، یعنی سال 1947 وارد این سازمان ملل شده و شورای امنیت وارد شده و تا الان نزدیک به 80 ساله نتیجه نگرفته، پرونده فلسطین، یعنی ما قدیمی ترین کیس بین المللی که در سازمان ملل برای حفظ ثبات منطقه اعمال شده. ولی اون چیزی که مانع این مسئله میشه این هستش که صهیونیست‌ها به هیچ یک از قواعد بله. پایبند نیستن و متحدین هم از اونها حمایت میکنن در همین شرایط که به اصطلاح دارن فشارهای سیاسی میارن، ولی همچنان داره تامین تسلیحاتی فراهم میشه، مانع تصویب قطعنامه های بین المللی علیه رژیم صهیونیستی میشن و از اون طرف رژیم صهیونیستی با این پشتوانه، و اینم من تاکید کنم
بله.
متاسفانه کمکاری برخی از کشورهای اسلامی که ما میبینیم در این وضعیت صهیونیست‌ها رو جسور کرده و به نظر من میاد که مقاومت تنها راهیه که میتونه حقوق فلسطینیان رو احیا کنه. در شرایط فعلی صحبت‌های جناب آقای امیر عبداللهی هم صحبت بسیار خوبی بود، تاکید بر این بود که این روند کنونی قطعاً به شکست خواهد انجامید و این ملت فلسطین هستن که از بحران غزه پیروز خواهند اومد، همونطوری که ضربه‌ای رو در هفتم اکتبر زدن و به قول مقام معظم رهبری ما دنیای بعد از 15 مهر ما
بله.
برای صهیونیست‌ها کاملا متفاوت خواهد بود. به نظر میرسه این تحول به نظر میسه فقط با بحث مقاومت پیش میره. البته رویکردهای سیاسی، این برگزاری چنین نشست‌هایی برای ایجاد فشار حداقل به متحدین رژیم صهیونیستی، من چون هیچ امیدی به خود صهیونیست‌ها ندارم، چون اونا به جنایت کردن عادت دارن. الان شما دقت بفهمید نزدیک 150 روزه نزدیک 1,000,000 واحد مسکونی خراب کردن، نزدیک 40,000 نفر رو به شهادت رسوندن. این به قول حضرت عالی سرکار عالی یک اشاره خوبی داشت، امروز 8 مارس هستش، روز جهانی زن، در به اعتراف سازمان ملل متحد بیش از نیمی از کشته شدگان بحران غزه کودکان و زنان بودن.
بله.
که افرادی که شرایط جنگی نداشتن، یعنی هیچ نیروی نظامی به حساب نمی اومدن، حتی توانشو نداشتن. اینها رو در این دنیای جدیدی که بالاخره همواره تاکید بر حقوق بشر میشه، ما میبینیم که گاهن برای برخی از کیس های حد اقلی، یعنی در حد یک مورد، یک کیسی که در مورد یک بالاخره یک خانومی در یک نقطه جهان در یک مناطقی اتفاق میفته، چه تحولی ایجاد میشه، چه محکومیت های گسترده، اقدامات، اظهار نظر. ولی در مورد این مسئله و اینکه آیا برای رهبران غربی، برای کشورهای غربی جان یک انسان
با جان یک انسان برابر نیست آقای دکتر؟
بله، این نشون میده که اگر یک جانی همسو با منافع غرب باشه، اون جان بسیار عزیزه، حتی بیش از 20,000 نفر آدم. اگر نباشد، از اون جان انسان زدایی میشه.
بله.
و این انسان زدایی بالاترین ظلمی هستش که مردم غزه الان میشه. مردم غزه مثل همه ما، مثل همه ابنای بشر،
بله،
انسان هستن، زندگی میکنن، خانواده دارن و فقدان یکی از اینها،
بله،
به هر دلیل، اونم حالا به صورت در جنگ، چه بار سنگین بر این خانواده ها میگذره. و این که غرب اینو نمیخواد ببینه و هیچ فشاری درسته نمیاره و سازمان های بین المللی عملا با برگزاری میتینگ های سیاسی دستاوردی رو نمیارن، این
بله،
مقداری برای دنیای جدید ما با جای تاسف داره.
ممنونم.
ما خوشحال هستیم که در شرایط فعلی کشورهای مثل جمهوری اسلامی ایران، کشورهای مثل یمن و برخی از کشورهای عربی و گروه های عربی حاضر هستن و فعالیت دیپلماتیک میکنن و این حداقل صدای این مردم
مظلوم باشه. ممنون و متشکرم از شما آقای دکتر حسین آجرلو، کارشناس مسائل بین الملل. شما رو به خدای بزرگ میسپارم
و همچنین خدا حافظ شما باشه.
از جمله بیشرمی هایی که امروز سیاست مداران غربی، رسانه ای های غربی دارن نشان میدن، بیشرمی واقعی اینه که مبارزین فلسطینی رو میگن تروریست. کسی که از خانه خودش دفاع میکنه تروریسته، کسی که از میهن خودش داره دفاع میکنه تروریسته. اون روزی که در جنگ جهانی دوم آلمانی ها آمدن پاریس رو گرفتن، پاریسی ها با آلمانی ها مبارزه میکردن، مبارزین فرانسوی تروریست بودن. چطور اونها مبارزن؟ ما یه افتخار فرانسن، ما جوان حماس و جهاد اسلامی تروریسته. بی شرم ها رسوا کردن مردم غزه و مبارزین فلسطین، دروغگوهای دنیا رو رسوا کردن، دروغگوهای دنیا رو رسوا کردن.
متشکرم از همراهی شما با برنامه بحث روز. از شما عزیزان شنونده پرسیدیم که به این مناسبت که امروز 8 مارس روز جهانی زن، آیا از نگاه شما دنیا و کشورهای مدعی حقوق زن عملکرد قابل قبولی برای نجات زنان غزه انجام دادند یا خیر؟ گزینه 1 بله، گزینه 2 خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 30900. اما در استودیوی برنامه بحث روز در خدمت آقای دکتر علی ودایع هستیم، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو ایران. من در خدمتتون
هستم. متشکرم. من صحبت آقای امیر عبداللهیان رو اشتباه معرفی کردم، گفتم دوحه. از شما می‌خوام که کامل توضیح بدین که در جده چه خبر بود و این صحبت‌ها رو چطور می‌بینید شما؟
تحولات مرتبط با غزه ظرف یک هفته گذشته ابعاد جدیدی رو به خودش گرفته.
بله.
خب ما در طول هفته گذشته شاهد برگزاری دومین نشست اضطراری وزرای خارجه سازمان همکاری‌های اسلامی در جده بودیم. خب این ابتکار جمهوری اسلامی ایران و همکاری مشترک با عربستان سعودی بود که کشورهای اسلامی بار دیگر به شکل دیپلماتیک مقابل رژیم صهیونیستی سفارایی کردن. خب ما تهران به موازات جنگ میدان در غزه وارد عرصه جنگ دیپلماتیک شده. این نشست از اون جهت های اهمیت هست که انسجام کشورهای اسلامی رو در مقابل رژیم صهیونیستی به نحو و شکل متفاوتی به نمایش میده. نکته خیلی جالب اینجاست که من در طول نشست جده چیزی که مشاهده کردم این بود که ایران، ترکیه و عربستان به شکل بی سابقه ای اگر بتونیم بگیم،
بله،
همکاری های خودشون رو حول محور غزه تونستن جلو ببرن، موضوعی که مورد توجه نشریه آمریکایی هم قرار گرفته. فارن افرز مشخصا به این موضوع فکر کنم پریروز بود یه گزارش رو منتشر کرده بود که ایران و عربستان همکاری های خودشون رو پیرامون غزه، فارغ از این که امریکایی ها چه چیزی رو میخواهند به عربستان سعودی تحمیل بکنن، تا اینجای کار تونستن جلو ببرن.
بله.
بیانیه‌ای که کشورهای اسلامی منتشر کردن بار دیگر نشون داد که کشورهای اسلامی در مقابل جنایت‌های رژیم صهیونیستی عملاً دارن وارد کارزارهایی میشن که باب میل اونها نیست. اگرچه متحدین امریکایی دارن تلاش میکنن در خاورمیانه،
بله،
بازی مورد نظر واشنگتن رو در راستای بحث دو کشوری جلو ببرن، اما همین که اونها هم دارن اذعان میکنن رژیم صهیونیستی مرتکب جنایت جنگی شده، به جای خودش دارای ارزش و اهمیت هستش.
بسیار عالی. آقای دکتر، این هفته یه اتفاق عجیبی هم افتاد، یک استعفای به ظاهر دست جمعی در کابینه رژیم صهیونیستی حالا از نگاه من به نمایش گذاشته شد. میخوام بفرمایید که این رمزگشایی کنیم از این استعفای دست جمعی، از اهمیت زیادی برخورداره، شاید مشخص کننده ادامه مسیر تحولات در غزه هم باشه. آیا مسائل غزه باعث این استعفا شد یا این استعفا روی مسائل غزه تاثیرگذار خواهد بود؟
من اجازه میخوام برگردیم به روز طوفان الاقصا.
بله،
روز طوفان الاقصا پیش از اینکه عملیات فلسطینی ها اجرایی بشه، ما در سرزمین اشغالی شاهد 40 هفته اعتراضات داخلی بودیم.
بله.
اعتراضاتی که تا مرز جنگ داخلی، تا بحث شورش مدنی و مسائل پیرامونی اون علیه کابینه شخص بنیامین نتانیاهو بین صهیونیست ها بود. خب بعد از اینکه طوفان الاقصا به موفقیت مورد نظر دست پیدا کرد، در نشریه‌های اسرائیلی مشخصا میتونیم بگیم هارتز، یدیود آهرونوت، انتقادات شدیدی رو علیه شخص بنیامین نتانیاهو مطرح کردن. اپوزیسیون داخلی اسرائیل معتقد هستن که شخص نخست وزیر و کابینه افراطی اون مقصرین اصلی موفقیت طوفان الاقصا هستن.
بله.
خب این تفکر یا این دیدگاه نسبت به نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ارتش صهیونیستی هم طرفدارانی داره. آقای گالانت مشخصا میتونیم بگیم که بارزترین چهره ای هستش که طرفدار این هست که کمکاری های سازمان های اطلاعاتی عملیاتی رژیم قاسب اشغالگر صهیونیستی در این موضوع به نفع حماس بوده. خب اتفاقی که رخ داده این هستش که ناکامی ارتش رژیم صهیونیستی،
بله،
در جنگ غزه، ناتوانی اونها در تضعیف، یان بتونیم بگیم این چیزی که اونها حالا مدعیش هستن، نابودی حماس، ناتوانی اونها در آزادی اسرای صهیونیستی، تلفات سنگینی که صهیونیست ها در جنگ تن به تن با نیروهای حماس و نیروهای فلسطینی مرتکب شدن،
بله،
همه و همه در کنار هم باعث تشدید اختلافات گذشته شده. آن چیزی که در ابتدای هفته جاری، هفته گذشته بهتره بگیم، اتفاق رخ داد این هستش که جنرال های ارتش رژیم صهیونیستی معتقد هستند آقای بنیامین نتانیاهو برای حفظ قدرت خودش و برای بقا در حال قربانی کردن ارتش هستش.
بله.
خب این موضوع باعث بگو مگوهای متنوعی شده. ظرف یک ماه گذشته حداقل 4 یا 5 مورد گزارش به نقل از روزنامه‌های آمریکایی نشر پیدا کرده در رابطه با دعوا، بگو مگو و مشاجره در اتاق جنگ اسرائیل. این موضوع نشون میده که در بالاترین رده‌های رژیم صهیونیستی هم ما شاهد اختلاف و بگومو هستیم. در به موازات این اتفاق، سفر آقای گالانت به واشنگتن بود. سفر آقای گالانت از چند جنبه قابل بحث و بررسی هستش. نکته اول این که سفر یک مقام عالی رتبه رژیم صهیونیستی بدون اطلاع شخص نخست وزیر بوده. نکته دوم، دستور شخص آقای بنیامین نتانیاهو درباره عدم همکاری سفارت رژیم صهیونیستی با گالانت بوده. مضافاً این که سفیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن فشار آورده بود که دیدارهای آقای گالانت با مقامات آمریکایی لغو بشه. دیدار آقای گالانت با آقای جک سالیوان از اون جهت اهمیت داره که توی در این گفتگوها پیرامون پایان جنگ و آتش بس بحث شدش. خب همونجور که در جریان هستید،
بله،
مذاکرات آتش بس در قاهره در جریان بود تا دیروز. چیزی که وجود داره این هستش که اون طیف اپوزیسیون ارتش رژیم صهیونیستی، طیف اپوزیسیون سرزمین اشغالی، مشخصا به دنبال برقراری آتش بس، آزادی اسرا هستن. روز شنبه هفته گذشته هم ما یک شاهد تظاهرات بی سابقه در شهر تل آویو بودیم که،
بله،
بنا به گزارش‌ها حتی خیابون‌های شهر تل آویو هم به نوعی فلج شده بود. همه اینها نشون میده که در قلب رژیم صهیونیستی گروهی قدرتمند معتقد هستند که هر چه سریعتر باید به سمت آتش بس برن. اما این وسط کلیت رژیم صهیونیستی معتقده که باید آتش بس موقت فعلا برقرار بشه، اما حماس در مقابل این موضوع داره مقاومت میکنه. چیزی که جبهه مقاومت میگه، چیزی که حماس داره در مذاکرات قاهره داره روش تاکید میکنه این هست که باید آتش بس دائم برقرار بشه. در مباحث و در مذاکراتی که مطرح میشه در مقالات متعدد، ما همواره داریم میبینیم که راجب غزه فردای جنگ صحبت میشه در باره سرنوشت غزه. اما میخوام یک مقدار متفاوت نگاه کنیم. متفاوت اگر بخوایم نگاه کنیم، موضوعی که به وجود میاد این هستش که خود سرزمین اشغالی فردای طوفان الاقصا دوچار درگیری های داخلی خواهد شد.
بله آقای دکتر، اگه اجازه بدیم بریم یک گزارش از آقای رجبی همکار خوب خبرنگارمون بشنویم که خبرنگار ایران هستن در آمریکا.
با وجود وخامت اوضاع غزه و افزایش درخواست‌های جامعه جهانی برای مداخله شورای امنیت به منظور پایان دادن به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، این شورا از دو هفته قبل هیچ جلسه‌ای درباره غزه تشکیل نداده. در این حال معاون دبیرکل سازمان ملل هشدار داده که مردم غزه گرفتار حمله‌ای هستند که در شدت، وسعت و وحشیگری بی سابقه است.
بیشتر از نصف جمعیت غزه در رفح جمع شدند، در حالی که چیزی برای خوردن ندارند و فاقد امکانات درمانی و جای خواب هستند. حمله اسرائیل به رفح باعث قتل عام جدید در غزه می شود.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل هم با اعلام اینکه حجم کشتار غیر نظامیان در غزه بی سابقه است، خواستار افزایش فشارهای بین المللی بر رژیم صهیونیستی به منظور توقف کشتار مردم غزه شده است. شورای امنیت سازمان ملل درباره اوضاع یمن جلسه برگزار کرد. جلسه‌ای که در آن چین و روسیه به عنوان دو عضو دائم شورای امنیت به دو عضو دائم دیگر شورای امنیت یعنی آمریکا و انگلیس هشدار دادند که شورای امنیت هرگز به هیچ کشوری اجازه حمله نظامی به یمن را نداده است.
تشدید تنش‌ها و تحرکات نظامی برخی کشورها علیه یمن شرایط را در دریای سرخ خطرناک‌تر کرده است.
حملات اسرائیل باعث واکنش‌های زنجیره‌ای در سراسر منطقه از جمله یمن شده. آتش بس فوری در غزه اوضاع دریای سرخ را هم تغییر خواهد داد.
فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن هم با بیان اینکه اوضاع کنونی دریای سرخ سرریز بحران در غزه است، خواستار آتش بس فوری در غزه شد. سازمان ملل درباره اوضاع یمن هشدار داده با توجه به اینکه بیشتر از نصف جمعیت این کشور یعنی حدود 18 میلیون یمنی به کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل نیاز جدی دارند، اقدام آمریکا در تروریستی خواندن جنبش انصارالله یمن پیامدهای مخرب و بسیار بدی برای مردم این کشور خواهد داشت.
این بحث روز رادیو ایرانی که تقدیم شما عزیزان میشه. ازتون پرسیدیم امروز که 8 مارس روز جهانی زن، برای ما بفرمایید که از نظر شما دنیا و کشورهای مدعی حقوق زن آیا عملکرد قابل قبولی برای نجات زنان غزه انجام دادند یا خیر؟ گزینه 1 بله، گزینه 2 خیر. لطفاً پاسخ مورد نظر خودتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 30900. اما در خدمت آقای دکتر علی ودایع هستیم، کارشناس مسئله بین الملل، که ایشون در نشست اضطراری وزرای خارجه سازمان همکاری های اسلامی در جده عربستان همراه هیئت ایرانی حضور داشتند. آقای دکتر، چه دستاوردی از این نشست شما میبینید برای غزه؟
خب ما تا پیش از طوفان الاقصا، پیش از شکلی جنگ غزه، شاهد تشتت رفتاری بین کشورهای اسلامی بودیم.
بله.
حالا نقدهایی به بعضی از کشورهای اسلامی در حفظ تراکنش‌های اقتصادیشون با رژیم صهیونیستی وارد هست، بله این درسته، اما ما تا پیش از شکلی جنگ غزه، پیش از کشتار وحشیانه مردم فلسطین، شاهد تشتت رفتاری بین کشورهای اسلامی بودیم. اما آن چیزی که ما در نشست جده دیدیم، آن چیزی که در بیانیه نهایی هم مشخصا اشاره شد بهش، این هستش که ما شاهد شکل‌گیری نوعی انسجام اسلامی بودیم در مقابل رژیم